بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از اینکه وقت کلاس اصول خیلی محدود شد، تقریبا به یک ربع داره محدود میشه، عذرخواهی میکنیم. بالاخره مجبور بودیم برای اینکه به اول مسئله برسیم قبل از تعطیلات فاطمیه اون مسئله رو کامل بکنیم. و اما در بحث اصول اگر خاطرتون باشه صحبت به اینجا رسید که به حمد الله به لطف خدا بالاخره ثابت کردیم که استصحاب همونطور که در موضوعات جاری میشه در احکامم جاری میشه و همونطور که در جریان استصحاب موضوعات وحدت عرفی در قضیه مشکوکه و متیقن کافیه، در استصحاب احکامم وحدت عرفی متیقن و مشکوکه کافیه. وحدت عرفی چون میگیم قضیه مشکوکه با متیقن باید اتحاد داشته باشه و ملاک این اتحاد عرفه، وحدت عرفی. و باز در ادامه ثابت کردیم تو همین استصحاب احکامم فرقی ندارد اون حکم سند ریشه و مستندش نقل بوده باشد که اونجا حتما وحدت عرف و کافیه، چون احکام از نظر شد نازل به عرفه، و هم حتی اونجایی که این حکم ما مستندش عقل بوده باشد. در جایی که یه حکم شرعی رو بخوای استصحاب بکنی ولو این که مستندش عقل بوده باشد، همونجا هم وحدت عرفی کفایت میکنه. که در اون مثال 3 کیلو مایه که سمی بود به همدوره مسئله ثابت شد، اون موقعی که تازه سم توش ریخته شده بود فقط عقل و حکم داشت، گفت این مهلکه. بعد وقت عقل حکم به مهلکیت کرد، شارع اومد حکم به حرمت کرد. تا اینجا بین شرع و عقل هماهنگی، همراهی، همدلی. ولی بعد از اینکه این 3 لیتر مایع رو گذاشتیم روی گاز، روی شعله آتش، 2-3 ساعت جوشید، 1/3 هم تبخیر شد و دود شد و از بین رفت، اینجا دیگه عقل حرف نداره. اینجا دیگه عقل نمیتونه حکم قبلیش رو بکنه. چرا؟ میگه او 3 لیتر مایعی که توش سم ریخته بودن مهلک بود. معلوم نمیدونم این مهلکه. چرا؟ چون ای چه بسا تو این تبخیر و تو این جوش زدن و قل خوردن اصلا از بین رفته باشه. فرضا بعد از این مرحله عقل دیگه حکم نداره، ولی شرع کماکان در اینجا حکم داره. چجور؟ میگه شما قبلا یقین داشتی این مایع حرمت داشته، الان شک میکنی. لا تنگذل یقین بشک، و این مایع هنوز همون مایع در نظر عرف، این هنوز همونه، ابقاء حرمت میشه. فلذا استصحاب در اینجا هم جاری شد. استصحاب تو کجا جاری شد؟ در یه حکم شرعی که پشتوانه او عقل بود و به استناد وحدت عرفی هم این استصحاب جاری شد. خب یه انقلت و قلتوی از این بحث باقی مونده، اینم بگیم و این تقریبا بحث مقدمات استصحابی که به همدلله دیگه به پایان میرسه. از اینجا به بعد دیگه وارد اصل مباحث استصحاب میشیم. ما هر چی که از روز اول کتاب استصحاب تا اینجا خوندیم همه مباحث مقدماتی بوده. به یه بسم الله اصلی من از اینجا به بعد تازه میخوای شروع بشیم انشاءالله. خب اشکال یادداشت بفرمایید. انقلت، اجازه بدید انقلت و قلت رو از خودش توضیح بدم بعد یهو دیگه مطلب رو بنویسیم. یه مستشکلی گفته که آقا مگه ما داری سر ما رو کلهان میذاری؟ میگم آقا چه کلهانی؟ میگی شما از قدیما به ما گفته بودی که بین حکم عقل و حکم شرع تلازم وجود داره، اینا متلازمه این هست. میگم خب بله، چه ربطی به اینجا داره؟ میگه ها ربطش نمیده دیگه. اون اول که عقل حکم کرد این مهلک، شرع هم تبعیت کرد گفت حرام، تلازمه. حالا که عقل حکم نمی کنه او تلازم بازم هست، پس بازمش همونطور که عقل سکوت میکنه شرع باید سکوت بکنه. اگه عقل و شرع متلازمه اینه دیگه نباید رفیق نیمه را باشه. همونطوری که در اون اول قصه
در ثبوت وقتی عقل گفت این مهلکه، شرعن به تلازم و تبعیت گفت این حرامه، الانم که تبخیر شده، جوشیده شده، یه سومش رفته و عقل دیگه ساکته، پس شرعن دیگه باید ساکت باشه. اگه تلازم برقراره اینجا باید تلازم باشه. این اشکال جواب میدن، میگن نه آقا، این تلازم بین حکم عقل و حکم شرع از ادله لبیه استفاده شده، مثل اجماع. این دلیل شرعی که نداره، این روایت که نداره، از ادله لبیه استفاده شده. در ادله لبیه هم یادتون باشه فقط به قدر متیقن ما میتونیم اکتفا بکنیم، دیگه پارو بیشتر از اون نمیتونیم دراز بکنیم. حالا چی میخوا بگی؟ یه حرف اصلا یعنی چی؟ نتیجه چیه؟ فهمم نتیجه چی میگه؟ او تلازمی که بین عقل و شرع شنیدید فقط در عرصه وجودیه، نه در عرصه عدمی. یعنی چی؟ یعنی جایی که عقل و حکم داشته باشه شرعم تبعیت میکنه، اونجا تلازم هست. ولی اگر جای عقل و حکم نداشت، دیگه معنیش این نیست که شرعم حکم نداشته باشه، اینجا تلازم برقرار نیست. فقط در حوزه وجودیات تلازمه، در حوزه عدمیات تلازم نیست. چرا؟ عرض کردم چون اصل این تلازم بین عقل و شرع از ادله لبیه استفاده شده. ادله لبیه هم به قدر متیقنش اکتفا میکنن. قدر متیقن در حوزه وجودیات، هر جا عقل حکم داشت بله شرع باید حکم داشته باشه، باید طبیعت بکنه. ولی این معنیش این نیست که اگه جای عقل حکم نداشت دیگه شرع دستش بسته باشه. یا داشت بفرمایید انقلت مستشکلی میگوید سید جان اشکالتون یادتون نره، یا داشت بفرمایید انشالله خدمتون باشه. انقلت مستشکلی میگوید چگونه شرع حکم به حرمت داشته باشد و حال آنکه این بعد از مرحله تبخیر، این ادامه بحث دیروزه، بعد از مرحله تبخیر چگونه شرع حکم به حرمت داشته باشد و حال آنکه عدل حکم به مهلکیت نداشت و حال آنکه شرع و عدل متلازمین بودند. تلازم عقل و شرع از مسلمات، حالا که از مسلماته پس اینجا باعث باشه. یعنی اگر عقل و حکم نداره، شرع به احترام ریش سفید عقل، به احترام قانون تلازم، اونم نباید حکم داشته باشه، چون قانون تلازم اینه، خاصیت تلازم اینه. جوابش یه سر خط قلتو حکم به تلازم یک حکم اجماعی است. داخل پرانتز، یعنی ریشه روایی ندارد. پرانتز بست. برید کل وسائل شیعه رو زیر رو بکنید، یه روایت پیدا میکنید که تو روایت یا تو آیه بس تلازم عقل و شرع رو مطرح کرده باشه، نیست. ولی همه اینو قبول دارن، پس میشه بحث اجماع. وقتی اجماع شد دیگه میشه دلیل لبی، روایی نیست. ادامه. فلذا دلیل، یه ویرگول بذارید، ویرگول، لبی می باشد. دلیل لبی غیر از خود دلیل عقلی اجماع رو هم میگیره، یادتون باشه ادله لبیه غیر از اون دلیل عقلی صرف اجماع رو هم شامل میشه. پس اجماع خودش دلیل لبیه. فلذا دلیل لبی میباشد و در دلیل لبی قانونش اینه دیگه، و در دلیل لبی فقط به قدر متیقن اخذ می شود. که قدر متیقن از ملازمه بین شرع و عقل در وجود است. این کلمه وجود زیرشون خط بکشه، ملازمه بین شرع و عقل در وجود است نه در عدم. یعنی هر جا عقل حکم کرد شرع هم حکم می کند، ولی اگر عقل حکم نکرد دیگر لازم نیست که حتما شرع هم حکم نکند. نه دیگه، این طرفش ملازمه نیست. بله اونجایی که عقل رو حکم میکنه طبق قانون تلازم شرع باید حکم بکنه، ولی اگه عقل دیگه کمیتش لنگ شده نتونست درک بکنه و حکم نکرد، این معنیش نیست که دیگه شرع دیگه حق نداره حکم بکنه، اونم نباید حکم بکنه. در طرف عدم تلازم نیست، ولی در طرف وجود تلازم هست. آیا هاشمی جان در خدمتون هست؟ بله وجود دیگه سید جان، ها اون در حوزه مستقلات احسن، اون در حوزه مستقلات. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل در حوزه مستقلات. این غیر مستقلات، مستقلات هم دو سه تا مثال بیشتر نداره، همون حسن عدل و قبه سن فقط در همون بود. نکته خوبی بود اون که تبعیت دو، آخه ما فقط از تبعیت شرع از عقل حرف زدیم، ولی این تبعیت عقل هم نسبت به شرع هست، ولی اون فقط در خصوص مستقلات عقلیه، در غیر مستقلات نیست. وقت اینی که ما داریم میگیم این دیگه شامل غیر مستقلات هم میشه. خب این تا اینجا الحمدلله در واقع مباحث مقدماتیه کتاب استصحاب بود که به لطف امام زمان علیه السلام به پایان رسید. از اینجا به بعد تازه می‌خوام وارد اصل کتاب استصحاب بشیم. کتاب استصحاب از کجا شروع میشه؟ از اقوال در استصحاب. قبلا عرض کردیم که برای حجیت استصحاب نیف و خمسین قولا، حدود 52 قول وجود داره که البته ما همیشه آرزو داشتیم ببینیم که مثلا 20 تاش چجوریه، حالا اون 5 اون 3 تای دیگهش بمونه. یعنی اصلا اونش که تو بورس واقعا دیگه بیشتر از 4 5 تا هم نمیشه. همین قول شیخ و مشهور و این حرفا بیشتر تو بورسی که من مرحوم شیخ مثلا میگن استثناء فقط شک در رافع حجت، این معروف از شیخ دیگه، شیخ شک در مقتضی رو حجت نمیدونه، شک در رافع رو حجت میدونه، ولی مشهور میگن استثناء مطلقا حجته. یا بعضی مثل سید مرتضی اصلا تیشه به ریشه میزنه میگه مثلا چیزی به نام استثناء نداریم، خودشون راحت کردن. میگه بشین بگو پس این لاتن قضا یقینه بشتر چی؟ میگه ها اینو میگه این منظورش قاعده یقینه، در حالی که قاعده یقین از منظور اکثر آقایون باطل و مردود است، هیچ ارزشی نداره. قاعده یقینه که آقایون مردود و باطل میدونن، او بزرگه و اون روایت رو هم بر قاعده یقین کرده. این آقایون خیلی زود روشن کردن بلنگو میتونستم یه 3-4 دقیقه بخونم، ولی خب تا از آن حدودا فکر میکنم بیشتر از هفته ای اجازه دوست جمله بنویسید ببخشید که وارد بحث شده باشیم یا مشروع این اصل کتاب سنون از روز چهارشنبه باشیم. همانطور که گفتیم در حجیت استثناء اقوال متفاوت و فراوانی وجود دارد، که مرحوم آخوند معتقد به حجیت استصحاب است مطلقا، که البته مشهور هم همین طور فتوا دادند. بیا سرخط اینک آقایان مشهور برای اثبات مدعای خود داخل پرانتز حجیت استصحاب مطلقا پرانتز بسته 4 دلیل اقامه کردند، که البته برخی از آن ادله در نظر مرحوم آخوند مخدوش و مردود است. یه سرخط 1 تا همینجا کفایت میکنه. این تلعیه بحث بود که انشاءالله به لطف امام زمان به لطف حضرت زهرا توضیحاتش و تبیین مباحث و ادامه مباحث رو بعد از تعطیلات فاطمیه این هفته آینده کلن تعطیل، هفته بعدیش از شنبه البته با توجه به پیشروی اذان مغرب ما شبه از اون شنبه بعدی که خدمت آقایون برسیم از 4:15 خدمت آقایون برسیم، یعنی چون اذان پیشروی به طرف جلو داره از این بعد ما دیگه باز بر میگردیم پیشروی میکنیم، تا قبل از این عقب گرد داشتیم از این بعد نشده پیشروی خواهیم داشت.
تا الان از ساعت 4 تا نوت رفقا میرسیم تقریبا از اون هفته بعد از 4 ربع میشه جان، 10 دی میشه، از 10 دی از 4 ربع میشه. شما که به حق حضرت زهرا اگر ما فاطمه خوبی داشته باشیم، حضرت آقا فرمود من رزق سالمو از فاطمه میگیرم. شما یه رزق مفصل حسابی هم برای نظام، هم برای نظاممون، هم برای دین و مکتبمون، هم برای خودمون، شما همه مؤمنین و متدین و خانواده ها طلب بکنید به حرمت خود بی بی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم.